من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بدي بپیشگاه آقا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اول اینکه از همه دوستانی که به انواع مختلف زحمت کشیدن، چه در پرپایی جلسه چه در افطاری که زحمتش را کشیدند، تشکر میکنم. چه اونهایی که پشت صحنه و بدون مطرح شدن اسم و چهره شون، چه اونهایی که به طرق مختلفی زحمت کشیدن، انشاءالله خداوند از همه رفقا به احسن وجه قبول کنه. چون سرورانی که تشریف آوردن و انشاءالله انوار امام حسن مجتبی علیه السلام در زندگی همه دوستان و رفقا جاری بشه انشاءالله. و اما بحث یک نکته دیگه هم که بنا بود افطار، حالا چه ما در باشیم نباشیم، در قید حیات باشیم نباشیم، یاد امام مجتبی علیه السلام باید یه مقداری احیا بشه. یکی از راهاش هم همینه که مجلسی گرفته بشه به یاد حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام، گفتگوی بشه، حرفی زده بشه، افطاری داده بشه، اطعامی بشه. راه‌های دیگه هم هست دیگه البته. بنا بود مثل دیشبی برنامه افطار باشه، الا اینکه مسجد گفته بودن در ابتدا که برنامه دارن، گرچه بعدن عوض شد، ولی دیگه از باب استقرار به امشب موکول شد. انشاءالله اگر عمری بود در آینده همین شب روز نیمه ماه که روز ولادته، چون معمولا شبهای 15 خیلی جاها ممکنه برنامه باشه، روز 15 را به تکریم حضرت آقا امام حسن مجتبی انشاءالله همه ما سر صفحه کرامت حضرت خواهیم بود انشاءالله. یه برنامه ثابتی است برای سالهای آتی. و اما بحث اعجاز القرآن یا خدایی بودن قرآن و آیات الهی این کتاب عظیم الشأن، در یکی دو سال گفتگو کردیم که یک بحث جدی و اساسی هست که قبلا ضرورتش را گفتیم دیگه. از باب اشاره، هر پیامبری دو نوع حرف داره، یک حرفش این که من پیامبرم، من خدایی هستم، این ادعای هر پیغمبر. بعد از این که این ادعا را کرد و پذیرفتند مردم این ادعا را، اون وقت میگه من از طرف خدا اینها را آورده‌ام. به تعبیر اصطلاحی یک ادعا دارد و یک دعوت. یک دعوا یعنی ادعا و یک دعوت. ادعاش اینه که من از جانب خدا آمدم، پیغمبر خدا هستم. بعد دعوتش به چیه؟ به تکمیل نفس انسانی از راه عقاید، اخلاق و قوانین و دستورات، احکام، که مجموعه اینها با هم میشه دین. البته اینا با هم میشه دین، ولی قرآن و دین غیر اینها هم هست، یک امور مقدمه‌ای هم داره، مثلا تمثیل هم داریم، قصص و امثال هم در قرآن داریم، اتفاقا حجم بسیار زیادی هم داره. منطقه اونا در راستای همین خروجی های سگانه هم. خروجی های سگانه دین عقاید و اخلاق و احکام. حالا اینها رو گاهی وقتا مستقیم در قالب گزاره های اعتقادی، اخلاقی یا رفتاری بیان می فرمند، گاهی وقتا در قالب قصص و تمثیلات که اونها هم در حقیقت می خواد این بسته انسان را که عبارت است از اعتقادات صحیح و خلقیات متعالی و رفتارهای بهینه تأمین کنه. بنابراین باید به قصص هم با این دید نگاه بشه. و ما چون متاسفانه 2000 آیه قرآن را از این دید بیرون انداختیم، خیلی از مواقع دریافت‌های صحیح اعتقادی، اخلاقی و احکامی نداریم. من یه مثال بزنم. یه بزرگواری در کتاب خودشون با یک خط که نوشتن قصص قرآن داستان‌های امت‌های سالفه بوده، بنابراین آنچه از اون امت‌ها نقل شده برای ما درس فقهی نداره. بعد با همین یک خط 2000 آیه رو، نزدیک به 2000 آیه رو از حیز انتفاع برداشت برای زندگی انداختن، فقط در حد یک دستورات مثلا کلی. مثلا هر داستان یه عبرتی داره دیگه. شما اینجا سر کوچه‌م یه نفر با یه نفر بحثش بشه و اون یکی عصبانی بشه و بزنه تو گوشش و اون چاقو بکشه و یکی بمیره، بالاخره یک عبرتی داره دیگه. هیچ حادثه‌ای نیستش بی عبرت باشه. داستان‌هایی را که خداوند گلچین کرده از بین میلیاردها جلد کتاب، میلیاردها جلد کتاب، که یه بار از باب تمثیل عرض کردم، شاید چند بار عرض کردم، که مثلا اگر یک نویسنده‌ای پشت سر حضرت موسی، یه مورخی میخواست حوادث حضرت موسی را نقل کنه، هر روز روانه میشد این برون بر و مینوشت چه اتفاقاتی افتاد. فقط یه حضرت موسی بالغ بر 2300 جلد کتاب میشد جریاناتش. خب اینو زد در 124,000 پیامبر بفرمایید، میشه مثلا 30-40 میلیون جلد کتاب، که قرآن فقط داستان انبیا که نیست، اصحاب کهف که پیغمبر نبودن، چه تو خوبها چه تو بدها فراوان داریم کسایی که پیغمبر نبودن و داستانهاشون نقل شده. حالا چند میلیارد انسان آمدن، چند صد میلیارد و رفتن، و چند صد هزار میلیارد جلد کتاب میتونسته باشه، خداوند از این چند صد هزار میلیارد جلد 268 قصه رو به طور گلچین قرار داده تو کتابش. یعنی این قصه ها مهمتر از اینها در امر هدایت وجود نداره. دقت ویژه باید کرد، صرف یک داستان و حتی صرف یکی دو تا مسئله درس اخلاقی کلی نیست. خود قرآن هم این را اشاره داره، فند و جا اکن فی هذه الحق و موعظتون و ذکر للمتقین، اگه اشتباه نکرده باشه. و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. یکی از اثرات و فواید داستانهای انبیا که در قرآن نقل کردیم ما فقط این است که تثبیت قلب تو را می کند، ثبات به وجود. افرادی که متزلزلن زیاد این داستانا را بخونن. قرآن قبلا هم عرض کردیم کتاب درمانه، کتاب هدایته، به زبان همه میگیم دیگه، ولی کی تا حالا با قرآن اینجوری مواجهه پیدا کرده که بگه من آدم مثلا فرض کنید که حسودی هستم، کجاست درمانش؟ این از این تو کجا در بیاریم؟ مثلا آدم بی‌ثباتی هستم، چه کارا بکنم؟ چه نسخه هایی برای بی‌ثباتی داره؟ بخیلم، این چجوری میگه درمانش کنه؟ بی ارادم، از کجا درستش کنم؟ به زبان گفتن که این کتاب هدایته که هدایت نمیاره. و اگر نسخه پزشک را آدم نه یک بار، هزار بار از رو بخونه، هزار بار این نسخه رو بخونم، آموکسیسیلین هر 8 ساعت 40 عدد، درمان نمیشه. اینجوری کمتر نگاه شده به قرآن. حتی در خواص بعضی از آیات، بعضی از صور داره، مثلا کسی حسوده این آیه رو بخونه رفع میکنه، حتی بخواند، یعنی بخونه توجه کنه بهش دیگه، قبلا قرائت رو عرض کردیم دیگه، بخواند بفهمه چی گفته، و نه فقط بفهمه که توش تأمل هم بکنه. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، و نه فقط تدبر کنه، خودش رو در جریان آیه قرار بده. انت تقرأ القرآن ما نهاک، تو مادامی قرآن میخوانی که قرآن تو را نهی کنه، امر کنه، یقه بگیره، نهیب بزنه. اگر قرآن خوندی و این قرآن با تو هیچ کاری نداشت، مثلا قرآن خونده نشده دیگه، مثل این که مثلا یک کسی جلوی آینه وایسه، صورتش هم کثیف باشه، اما آینه هیچ بهش نگه اینجات کثیفه، درست کن، اون آینه نبوده دیگه، آدم به آینه نگاه نکرده. اگه هم نگاه کرده به آینه نگاه نکرده. در واقع شما دو نوع نگاه دارین به آینه دیگه، یه وقتی میرین تو برای خرید عروسی که آینه شمدون بخرین، یا برای خونه آینه بخرین، به آینه نگاه میکنین، قطرشو میبینین، کیفیتشو، موج داره یا نه، ولی اینجای مثلا موتون مثلا پریشان شده اصلا ندیدین، با اینکه با آینه نگاه کردین، توجه فرمودین، این نگاه درمان نمیاره دیگه. البته امیرالمومنین فرمودن که یک نگاه، نگاه اصلاحیه، ما سه تا نگاه به قرآن داریم، قبلا هم عرض شده، یک نگاه، نگاه کتاب شناسانه است، این کتاب یک کتاب دیگه، نگاش کنیم چیکار، چند صفحه است، چند جزء داره، چند بخش داره، نویسنده کیه، خطوط کلیش چیه، موارد اصلیش چیه، یک کتاب شناس چجوری کتاب را بررسی میکنه، این یک نگاه. این نگاه البته خب خوبه، جای یک نگاه علمیه، اما هدایتی نمیاره. نگاه دوم نگاه های تخصصیه، از تخصص هایی که در مورد این کتاب درست شده، از شما تذهیب بگیرید، علم تذهیب تو این کتاب درست شد که چجوری اطراف قرآن رو خوشگل کنن، انواع خطها، خط نسخ، خط سلس، اینا همه برای زیبانویسی قرآن پدید آمده، علم صوت، لحن، تجوید، قرائت، علم ترجمه قرآن، علم تفسیر، علوم قرآن، همه علومیه که با قرآن به وجود آمدن و متولد شدن و به قرآن هم یک نگاه تخصصی دارن. از همون تذهیب و خط و قرائت و تجوید بگیرید تا تفسیر. ولی حتی میتونه آدم به این نگاه ها هم مجهز باشه ولی عاقبت به شر بشه، یعنی قرآن براش نفعی نداشته باشه. کما این که بسیاری از کسانی که با قرآن با این نگاه ها ارتباط جدی داشتن اصلا مسلمان نبودن. ایزوتسو یک ژاپنیه، شینتویسم هم هست دینش ظاهرا، و کارهای خیلی جدی راجب مفاهیم و کلمات قرآنی انجام داده، کارهای خوبی هم کرده، بعضیش خوبه. یا مثلا ژول لابون یه مستشرق فرانسوی مسیحیه، کتابای زیادی هم تو زمینه قرآن نوشته، اولین تفصیل هم مال ایشونه، تفصیل، تفصیل با صاد و لام، نه تفسیر. یا کسای دیگه که تو زمینه قرآن کار کردن اصلا مسلمان نبودن، و کسایی که مسلمان بودن و مورد لعن قرار گرفتن، چه از قراء به معنای قرائت کننده قرآن و چه معنای قراء به معنای روایش. قاری در لسان روایات یعنی مفسر، که پیامبر اکرم فرمودن اکثر منافقی هذه الامت قراءها، بیشترین منافقین این امت قراءشن. این اکثر به معنای اکثر کمی نیست لزوماً، مثل مبالغه هایی که گاهی وقتا میشه. جعفر کذاب اینطور نبود صبح تا شب گر به گر دروغ بگه، یه دروغ گفت ولی یه دروغ گفتش که به صد هزار دروغ میارزید. توجه فهمیدین؟ گاهی وقتا مبالغه از باب کمیه، یعنی خیلی این کار رو انجام میده. گاهی وقتا فرد یه بار توبه میکنه میشه تواب، یه دروغ میگه ولی میشه کذاب. این اکثر منافقی هذه الامت قراءها یعنی خیلی تأثیر دارن در امر نفاق تو این امت. البته ممکنه هم هست کمن هم خب زیاد باشن، ولی به نسبت کل منافقین یا به نسبت کل امت البته خب مفسرین کمن. قاری پس در لسان روایت یعنی کسی که قرآن را میخواند و برای مردم توضیح میده. خب این دومین نگاه، نگاه تخصصی به قرآن، که قرآن چه مطالبی را میگه و چه نکاتی را در بر داره، چه کارهایی میشه راجع به قرآن انجام داد، با چه نگاههایی میشه به قرآن نگاه کرد. اما نگاه نجات بخش نگاه درمانجویانه است. نگاه درمانجویانه را امیرالمؤمنین در وصف متقین بفرمند، بفرمند که متقین اینطوری هن: اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم. حالشون اینطوریه، ارتباطشون با قرآن به این کیفیته که شبها بلند میشن و صافون اقدامه هم. خود ایستاد قرائت قرآن کردن یک نکته ای داره، کسی ایستاد قرائت قرآن کنه. و چقدر خوبه که آدم قرآن را در نمازهای نافله دور کنه، حالا به یک ماه نکشید، به دو ماه، به سه ماه، به چهار ماه. لازم هم نیست یک سوره کامل بخونه، یه تعداد آیه ای را بخونه، ایستاده در نماز شب خصوصا موضوعیت داره. فصافون اقدامهم تالین لاجزای القرآن، قرآن را تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلن، این تیکش کار نداریم. یحزنون بهی انفسهم، خودشون را با این قرآن محزون میکنن. چرا؟ چون به هر آیه میرسن خودش رو قرار میده تو اون آیه، میبینه من اون آستانه رو ندارم. من اگه بهشتی باشه، من به اون آستان بهشتیانی که این قرآن توصیف میکنه نرسیدم. اگر جهنمی باشه، من به این نجات از این ویژگی ها دست پیدا نکردم، من جز فائزین نشدم. یحزنون بهی انفسهم. بعد و یستسیرون، استساره شما یه مثلا چاشنی بزین توی شربتی با آب بخواین همش بزنین، به این حالت میگن استساره، زیر و رو کردن، از سوره میه، سوره هم به همین معناست. استساره یعنی طلب انقلاب، طلب دگرگونی، طلب زیر و رو کردن. و یستسیرون بهی دواء دائهم، به وسیله قرآن، قرآن رو زیر و رو میکنن تا دوای درداشون رو پیدا کنن. نگاهشون نگاه درمانجویانه است. بعد وقتی که به آیه میرسن که درش بشارتیه، یاد بهشت میفتن. وقتی به آیه برسن که بحث تخویفیه، یاد جهنم میفتن. و هم ولی جنتو که من قد رآها، البته یادم نیست این رو تو همین خطبه میفهمن یا جای دیگه، گویی میبینن بهشتیان رو، میبینن جهنمیان رو. اینطور قرار این نگاه درمانجویانه اگر نباشه، اون دوتا نگاه دیگه نجاتی برای آدم حاصل نمی کنه، بالاخره آدم رو معطل میکنه. و بعد قاری جهنمی میشه دیگه، قاری جهنمی هم داره دیگه، فراوان. به همین خاطر خصوصا برای ما رفقای طلبه، ممکنه آیات را که میخونن هی مثلا برن دیگه اینجا چرا ماضیش مضارع شده، این کار سمه تو قرآن خوندن شبانه خصوصا. و برای دوستان دیگه هم که غیر طلبه هن، یه بار آیاتی رو که اگه ذهنتون اینجوریه که هی میپره دنبال مثلا این چرا مثلا لو شاء الله اینجوری آمده، نمیدونم الا اینجوری آمده، این کلمه چی میشه، چرا مثلا به جای مثلا سکوت انسات آمده، اینا هی ذهن آدم میره تو این فضاها، این کار جلوی اون درمان را میگیره. در این حال که خوبه، خیلی وقتا این دقت ها رهزنه، رهزن رشده. برای این کار دوستانی که بخوان قرآن بخونن، اگر نمیتونن اون حال را در خودشون ایجاد کنن، ذهنشون میگیره میبره تو فضاهای فنی و امثال اینها، یه بار قبلا نگاه کنن این سوالاتشون اگر جای جواب داره، حالا تو ترجمه‌ای تو تفسیری نگاه کنن، بعد دوباره بخونن. اون وقت بخونن تا تأثیر درونی ایجاد بشه. یاس ذهنشون رو منصرف کنن، بزنن علامت سوال بزنن، بعدن نگاه کنن. بهتر اینه که یه بار سوالاتشون رو حل کنن که بعد با ذهن مشوش قرآن خونده نشه. به هر صورت این سه تا نگاه شد، اون نگاه درمانجویانه نگاه اساسیه. اینجوری باید نگاه کنه آدم به قرآن که من یک کتاب درمانگر دارم، مثلا این دستورالعمل درمانهای فردی، خانوادگی، اجتماعیه. نگاه نمی کنیم اینطوری، به همین خاطر درمانم نمیشه. اگه کسی همین روایات ذیل این آیات رو نگاه کنه که مثلا خواص این سوره چیه، خواص این، نمیخواد اصلا خیلی با تحلیل عمیق قرآن را نگاه کنه تا بعد بفهمه مثلا برای بخل 10 تا درمان داره قرآن، 10 تا. نمیخواد اینطوری، همین که فقط نگاه کنه که مثلا روایت میگه این آیه برای اینجور چیزای خوبه، این آیات، این سوره این خواص را داره. یک کمی هم باید اینطوری آدم نگاه کنه. بگذاریم در داستان ها که عرض کردم بفهمد که یکی از کار این داستان ها تثبیت قلب شماست، که البته مستقیم مخاطبش پیامبره و البته اختصاص به پیامبر ندارد. و جا اکه فی هازهی، در این داستان، در این انباء چی آمده به سوی شما؟ الحق و موعظتون و ذکرا للمؤمنین. یک اثر ویژه داره برای پیامبر، سه تا اثر هم برای مؤمنین ذکر فرمود دیگه، حق، موعظه و تذکر. این میگه من در دل این داستان ها دارم عقاید میگم، نکته های ناب اخلاقی میگم و آنچه که قلب را احیا کنه. درس دین داره میده خدا در دل داستان ها. بعد شاید روا نباشه که آدم با یه خط، اینی که خود خدا میگه من دارم حق و موعظه و ذکرا میگم، بگه اینها مال امتهای سالفه است، امتهای گذشته است، بنابراین حالا فقط حق تلاوتش برای شما مونده. بعد موقعیت استنباط فقهی اصلا کلن از اینها چی شد؟ برداشته شد از داستانها. به همین خاطره که شما ببینید که فقها توی استنباطات فقهیشون اصلا به داستانها کار ندارن، در حالی که این داستان را که شما تو تورات ندیدین که، یا تو زبور پیدا کرده باشین این داستان را، این داستان را خدای حکیم در قرآن که سند هدن روش خورده، مهر هدن یعنی سر تا پاش هدایته، هر جا دست بذاری باید نکته‌ای داشته باشه، تو این آورده، اینن که شرایع سالفه رو منتقل نکرده، بگه اینها هم در امتهای پیشین بوده، تازه اگه اینن هم منتقل کرده بود یعنی الان تثبیت داره میکنه. بعد خیلی جاها دیگه اینا تو فتاوا هم تأثیر کرده، شاید قبلا مثالهایی زده باشیم. یه مثالی که فکرم به ذهنم هست که گفتیم همین مثال امر به معروفه. فقها در مورد امر به معروف میگن که امر به معروف شرط وجوبش اینه که شما احتمال تأثیر بدید. قرآن میگوید اصلا احتمال تأثیر شرط در وجوبش نیست، امر به معروف واجبه، چه شما احتمال بدی چه ندید. اتفاقا در سه جا داستان اصحاب ثبت را خدا نقل فرموده، یه جاش فقط برای همینه که بگه احتمال تأثیر شرط وجوب امر به معروف نیست، در سوره بقره هم نقل شده، در سوره اعراف هم نقل شده. در سوره بقره یه محور داره اون داستان نقلش، در سوره اعراف محورش همینه که عرض کردم، اونطور که بنده به خیالم میرسه. البته در سوره اعراف میفهمد که در این اصحاب سفت ماهیا رو گفته بودیم شنبه نگیرین، شنبه ماهی زیاد میامد، داستان معروف که شنیده. بعد اینا هم آمدن یه کلکی زدن، کلاه شرعی درست کردن، آب بندهایی درست کردن که ماهی ها که شنبه می آمدن دیگه نمیتونستن برگردن، بعد هم یک شنبه های اینا رو سید میکردن. بعد مردم مؤمنین در مقابل این گروه شیاد دو گروه شدن. یک گروه میگفتن آقا نکنیم، یک گروه بهشون کار نداشتن. بعد اون گروهی که میگفتن آقا این کار رو انجام ندین، مورد اعتراض اون مؤمنین دو دسته شدن ها. یک گروه شیادا که حکم خدا رو زیر پا میذاشتن، ماهی میگرفتن، یک گروه مؤمنین که ماهی نمی گرفتن. گروه مؤمنین خودشون دو دسته شدن، یک گروه ناهیان از منکر و یک گروه کسانی که نهی از منکر نمی کردن. بعد اونایی که نهی از منکر نمی کردن دلیلشون چی بود؟ میگم اینا تاثیر نمی کنه روشون، اینا آدم های بی خودی هن که دیگه امید به نجاتشون نیست. بعد این گروه به اون گروه دیگه هم اعتراض میکردن، میگفتن شما چه انرژی بی خود دارین مصرف میکنین، اینا که اثر نمیکنه روشون. و از قالت امت منهم، یه گروهی از این مؤمنین، لمت ازونه او من الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا. یعنی اینا چی هن؟ اینا که میگن شما موعظه نکنین، خودشون میگن اونا اهل عذابن، یعنی مؤمنن، خودشون ماهی نمیگیرن. و از قالت امت منهم، یه گروهی از این مردم به کسانی که موعظه میکردن میگفتن لمت ازونه، چرا سر به سر اینا میذارین، چرا نهیشون میکنین، قومی را که خداوند دیگه اینا را عذاب خواهد کرد، یعنی دیگه اینا از دست رفتن، اینا تأثیر روشون ایجاد نمیشه. مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، یا که عذابشون میکنه دیگه، یعنی اینها در اون فسقشون چنان ثابت قدم شدن دیگه احتمال برگشت نیست، عذابشون قطعیه. بعد گروهی که نهی میکردن، نهی از منکر میکردن، دلیل آوردن، گفتن که دو تا دلیل. قالوا معذرتا الى ربكم، اولا اینکه ما عذری موجه در مقابل پروردگار داشته باشیم که اگر گفتش چرا نکردین بگیم ما کردیم، و چرا این وضعیت بگیم ما توان خودمون رو خرج کردیم، حالا نشد چیکار کنیم. معذرتا الی ربکم، این در صورتی که اونا بر نگردن. ثانیا از این مهمتر، ولعلهم یتقون، شاید برگردن. کی گفت احتمال تأثیر نداره؟ یعنی شما احتمال تأثیر رو از کجای من میفهمین؟ رو پیشانی کار فردی نوشته این احتمال تأثیر نداره؟ از تیپ پیشانش آدم میشه بفهمه؟ تو سپاه مقابل امام حسین کی احتمال میداد هر برگرده؟ هر کسی احتمالش بود جز هر دیگه. رئیس سپاه کسی رو میذارن که از همه مستحکمتره دیگه. از کجا آمده است این حرف؟ خدا مقلب القلوبه، تأثیرم یک امر قلبیه. کی میداند در قلب یک نفری که ظاهر بسیار ناهنجاری داره چه میگذره؟ ترجمه فهمیدین؟ ولعلهم یتقون. بعد اون قسمت خطرناکش این آیه بعدشه، بفهمید فلان ما نسو ما ذکرو بهی، وقتی که همین روند ادامه پیدا کرد و دیگه اعتنایی نکردن، این به تذکرات بی اعتنا بودن، چه کار کردیم؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، نه انجینا المؤمنین، کل کسایی که ماهیگیری نکرده بودن را نجات ندادیم. کسانی که نهی از منکر کردند را نجات دادیم. بعد اون گروه فساق را با گروهی که نهی از منکر به بهانه عدم احتمال تأثیر نکردند را خدا یه جا با هم گره میزنه، میگه بهش عذاب دادیم. انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا، اسم هر دو گروه گذاشته ظالمین، به عذاب بعیث به مکان و یفسقون. عجیبه. نه قرآن مساعد این معناست، نه عقل تأیید میکنه که احتمال تأثیری که من فکر میکنم مطابق با واقعه، نه سیره اهل بیت با همچی چیزی مساعدت میکنه. این سپاه یزید روز عاشورا بود دیگه، چند بار امام حسین باشون صحبت کردن. تازه وقتی که احتمال روز عاشورا که دیگه حالا تاریخ شاید هم گزارش داده باشه یکی دو نفری برگشته باشن، ولی به سپاه امام شاید ملحق نشده باشن، حالا من ذهنم دقیق یادی نمی کنه، ولی تو ذهنم هست تحت اون جا سخنرانی ها و خطب حضرت ابا عبدالله یکی دو نفرم برگشتن، ولی اصلا برم نگردن، میشه معذرتن الی رب بکن دیگه. خب قرار این که با همه قرآن باید آدم تعامل داشته باشه و نسبت به همه قرآن از خودش درمان به طلب، برای خودش درمان بده. حالا این را هم به مناسبت آمد بحثش. در مورد آیات تحدی و بحث اعجاز قرآن گفتیم که کل قرآن اینا همه شاخه این بحث بود که دعوت پیامبر سه تا خروجی داره: عقاید، اخلاق و قوانین، فرهنگ و قانون و اعتقادات، باورها. حالا اینها یا در ضمن گزاره‌های مستقیم بیان میشه یا در ضمن داستان‌ها داره نکات اعتقادی، اخلاقی و قانونی بیان می‌فرماید. همه این سه بخش که میشه دین، آدم باید نسبت بهش ایمان جدی داشته باشه، یعنی همش رو باید آدم بپذیره و عمل کنه، باید از همش مطلع باشه. توجه فهمیده؟ الا این که در یکیش اطلاعش باید حتما از روی تحقیق باشه، این تحقیق رو هم توضیح دادیم که به چه کیفیتیه. یه بارم اشاره کردیم آدم که نمیتونه تو تمام گزاره‌های اعتقادی محقق بشه، یعنی برای عموم مثلا میسر نیست، چون مثلا یک فردی باید مثلا به عنوان مثال 4-5 سال حداقل تحقیق جدی بکنه تا بتونه بفهمه که این اراده خدا یک صفت فعل خداست یا صفت ذات خداست. یه اختلاف دیگه بین حکما اختلافه، مرحوم علامه طباطبایی میگن اراده صفت فعله، ولی مثلا مثل ملا صدرا میگه صفت ذاته. حالا کدوم درست میگن که آدم به راحتی که نمیتونه به دست بیاره، باید که در اون سطح قرار بگیره تا بتونه بین این دو بزرگوار بعد قضاوت کنه. پس اما کلیتش را باید از روی تحقیق آدم بداند، چون این عرض کردم این که عقاید باید تحقیقی باشه یک جمله هم درست هم غلط، جمله بسیار رهزن. بعد به بهانه این که عقاید باید تحقیقی باشد، بسیاری از گزاره ها رو افراد بدون این که به جای مراجعه کنن، خودشون باز بدون این که تحقیق کنن ملتزم میشن. یعنی این گزاره فقط یک دستگیری شده که به حرف های بزرگان تکیه و اعتنا نکنن، خودشون هم که نمیتونن تحقیق کنن، نتیجهش این میشه که یه یله میشن تو فضای اعتقادی، همون چیزی به ذهنشون تشخیص اولیهی میرسه عمل میکنن و همون ملتزم میشن و خیلی خطرناکه. یعنی داره میره فضای معرفتیش به جایی که خودش هم نمیدونه کجاست، مثل یک اصلی که افسارش رها شده داره میره که هیچ کس نمیدونه کجا میبرش. اینه که قبلا عرض کردیم که ما باید مثل مراجع که در احکام و در اخلاق هم باید آدم مرجع داشته باشه، مرجع داشته باشه در اون مواردی از اعتقادات که بالاخره باید اونجا یک موضعی را انتخاب کنه، باید اونجا هم یک مرجعی داشته باشه که بعد از اینکه اموری که کلیات تحقیق کرد، امور جزئی را به یک فرد مرجع عقائدی بسپره، یا اینکه بی اعتقاد بشه نسبت بهش. توجه فرمودین؟ چون جهل مرکب دردیه که هیچ درمان نداره، بارها گفته شده هیچ درمان نداره دیگه، یعنی جهنم هم حلش نمی کنه جهل مرکب را. و این جهل مرکب انسان را مبتلا به شرک می کنه. این روایت را قبلا مکرر عرض کردیم که سوال کردن حداقل چیزی که انسان را مشرک میکنه چیه؟ حضرت فرمودن این که کسی بگه که این که داریم میبینیم این هسته خرماست، در حالی که اون ریگ باشه. ادنا ما یکون و به العبد مشرکن ان یقول للحصات نواتن وللنوات حصاتن. اون مرزی که فرد را به شرک میندازه این است که به یک ریگی بگه این معتقد بشه، یقوله اینجا یعنی قائل به این بشه، معتقد بشه که یک ریگی هسته خرماست یا هسته خرمایی ریگه. یعنی چی؟ یعنی به حقیقتی، چون شرک و توحید و ایمان یعنی به حقیقت ملتزم شدن. الاسلام هو تسلیم، یعنی تسلیم محض در برابر حقیقت، حقیقت را بیابد و در مقابلش تسلیم باشه. و بزرگترین حقیقت هستی که حق تعالی است. بعد شرک یعنی چی؟ یعنی حقیقتی را نسبت بهش چپه ملتزم باشه، معتقد به غیرش بشه. حالا اگر در مورد یک هسته خرما و یک ریگ به همون اندازه انسان را از ساحت حقیقت و ایمان و توحید دور میکنه، در مورد اینکه این اراده صفت ذات است یا صفت فعل که خیلی خطرناکتره، هسته خرما و ریگ کجا؟ این اراده حق تعالی کجا؟ این که به خلافش آدم ملتزم باشه خیلی خطرناکه. پس باید اون مقداری را که با تحقیق رسید و براش محقق شد بپذیره و بهش یقین حاصل کرد، بذاره تو خزانه معتقداتش، در مابقی موارد یا یک مرجعی داشته باشه که اون مرجع صرفا راحتش نکنه، بگه چون علامه طباطبایی گفت من کم کم خورد خورد نسبت به اینا کار کنه. اما در ابتدا برای التزام به اون یا مرجعی داشته باشه یا اینکه احتیاط کنه و اصلا نسبت به اون بگه من لاادری هستم. لاادری یعنی من جاهلم، اما چون جهلش جهل بسیطه مانعش نمیشه. جهل بسیط راه برای برگشت داره و جهل مرکب راه برای برگشت نداره. اینه که در روایت هم داریم که اگر در یک موردی ندانستید که حق چیه، بگید القول منی ما قال به محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعتقاد من همونیه که اهل بیت داره، یعنی من نمیدانم، ولی به همون چیزی که در عالم واقع هست من ملتزمم. این یعنی شما بگید که من جاهلم و حاشا و کلا و مبادا که اعتقاد حاصل کنید در این موارد قبل از این که به یقین برسید. خب کار نداریم. غرض این که در عقاید باید آدم محقق باشه، در اخلاق و عقاید باید مطلع باشه، حالا یا از روی تحقیق و یقینه که خودش آدم به دست آورده یا از روی تقلید و یقینی که ملتزم کرده از راه یک فرد محقق به دست آورده باشه. تقلید یعنی تبعیت آگاهانه دیگه، نه طبیعت کورکورانه. آگاهانه پیدا کرده یک فردی را که محقق فنه و ازش تبعیت می‌کنه. حالا اگر عقاید که یه بخش از دینه باید فرد محققانه بهش ملتزم بشه و در فضای اخلاق و در فضای اخلاق و قوانین احکام باید آدم یا محققانه یا مقلدانه ملتزم باشن، همه اینا دعوت پیامبره و همه اینا فرع بر اینه که ما پیامبری پیامبر را پذیرفته باشیم. یعنی همه اینا روی فونداسیونی سوار میشه که اون این است که من پیامبر خدا هستم. حالا این بسته رو آوردم، این بسته تمثیلات و قصص و بعد عقاید و اخلاق و احکام رو آوردم، شما محققانه و یا بعضی شما قلدانه بپذیرید. اگه اونا باید تحقیق کنه که اون چیزی که همه دین روش سوار شده، که اون ادعای پیامبری که من از طرف خدا آمدم به طریق اولا باید آدم روش تحقیق کنه. همه این دین که یه بخشش عقاید بود دعوت پیامبره و همه این دعوت زمانی حجیت داره که ما نبوت اون نبی را پذیرفته باشیم. وگرنه ما چرا الان به حرفای بودا نمیریم یه مطالعه بکنیم؟ چرا قبول نداریم به عنوان پیامبر؟ چرا ملتزم به قوانین و اخلاق و رفتار او نمیشیم؟ عقاید او رو نمیپذیریم؟ چرا قوانین پنجگانه مثلا بعضی از آیین‌های خاص رو نمیپذیریم؟ چرا قبول نداریم اون آیین‌ها خدایی باشه؟ پس پایه‌ای ترین حرف راجع به پیامبر اینه که این پیامبر خداست. این رو باید آدم برای خودش جا بندازه. یکی از مهمترین راهکاری که این محض جا میفته بحث اعجاز القرآنه. به همین خاطره که در بحث سوره اینا چون قبلا مفصل گفتیم دیگه واردش نمیشیم، فقط میخواستم حال و هوای بحث بیاد که چرا این بحث صورت میگیره، با اینکه این بحث ها رو فکر میکنم با تفصیل بیشتری سالهای پیش گفتیم. با همین توجهی که شما ابتدای قرآن را که باز میکنید که سوره بقره را بخونین، بعد از این که بفهمد این قرآن هدایت است برای یک دسته از سه دسته انسان ها که متقین باشند، البته در کنارشون کفار و منافقین هستند که قرآن برای اونها زلالت ایجاد میکنه، بعد بفهمد که خب ای مردم، حالا که اینطوری دیدین و این راه نجاته، خب بیاین این راه را طی کنیم که عبودیت باشه. اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، با به اصطلاح تابلوی متقین شروع شد و مثلا راهش عبودیت هست. بعد از این که خب بحث عبودیت رو مطرح میکنه و خدا رو در ضمن عبودیت معرفی میفهمد، و خب با این خدا چجوری میخواین آشنا بشین؟ بحث قرآن صرف مثل عصای حضرت موسی نیستش که فقط راهنمایی به سمت نبوت پیامبر باشه، که بگید فقط کارایش اعجازشه، بلکه از این بالاتر وقتی که خدا رو معرفی میکنه میفهمد که و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، در همون ابتدا فأتوا بسورة من مثله. این آیه خیلی نکته داره، این آیه را متعرضش فکر کنم نشدیم، شاید امسالم وارد این آیه نشیم چون خود همین آیه ممکنه چند شبی وقت بگیم. فقط دو سه تا نکته بگم که در اصل بحث اعجاز مهمه. وقتی که میفهمد فأتوا بسورة من مثله، یعنی یک سوره مثل قرآن یا از مثل پیغمبری که قرآن را آورده بیاری، خود این نشون میده که کل قرآن معجزه است نه بخشی از اون. این کوچکترین سورش هم معجزه است. اتفاقا تحدی و طلب مبارزه تا صورت میگیره ذهن افراد میره رو کدوم سوره؟ سوره کوثر. به اعتقاد بنده بهترین سوره برای اثبات اعجاز قرآن همین سوره کوثر. یکی از بهترین سوره ها. حالا اگر عمری باشه در پایان این مباحث بسته‌بندی بحث اعجاز که تمام شد، یه متعرض سوره کوثر و اعجازهاش میشه. بعد در این تحدی نکته دیگه‌ای که بیان می‌فرماید این که این معجزه، اینا رو مرحوم علامه هم ذیل همین آیه فکر میکنم اشاره فرمودن، با همین که تحدی کرده و میگه جن و انس هم جمع بشن، فا فعتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله. جن، انس، ملک، انبیا، همه غیر از خدا همه جمع بشن، که این خودش اثبات هم اعجاز میکنه به صورت کلی، که خرق اعجاز یعنی خرق عادت. قبلا فکر کنم راجع به ماهیت اعجاز صحبت کردیم، که البته اعجاز یعنی خرق علل طبیعی، نه خرق قانون علیت. قانون علیت رو به هم نمیزنه، چون قانون علیت مال فقط یک عالم نیست. ما در مورد علل عرفی با عللی که هم سطح معلولن تو این عالم ارتباط داریم. مثل چی؟ مثلا این دارو روی این مثلا بیماری این تأثیر را میگذاره، این هم علتش مادی بود هم معلولش مادی بود. ما علت و معلول هایی که در سطح یک عالم تأثیر میکنن رو میفهمیم، هر دوش مال عالم طبیعت باشه. اگر هم هر دوش مال عالم ملکوت باشه، گرچه ذهنمون نمیتونه به اون سطح برسه، باید شهود کنه، ولی فی الجمله اجمالا میفهمه که اگر مثلا کسی ظلم کرد، مثلا نفسش آلوده میشه، ظلم علت، آلودگی نفسم معلول، جهنم رفتنم معلولش، مثلا اینا میفهمه آدم. اما اینکه یک علت مادی اثری در عالم غیر مادی بذاره یا علت غیر مادی اثری رو عالم مادی بذاره، اونو خیلی برامون راحت نیست که چجوری مثلا یک نفر اینجا دعا کنه یه نفر دیگه اون طرف زمین خوب بشه. تجربه فهمیده؟ معجزه سنخش اینه، علتهایی تأثیر میزنن، رفع قانون علیت نیست، علتهایی تأثیر میزنن که هم سطح معلول نیستن، علت در عالم دیگه مستقره. بعد هم این را اثبات میکنه، هم این که قرآن از مصادیق معجزه است، یعنی با اثبات اعجاز القرآن اصل معجزه را هم اثبات میکنه. این به طور طبیعی وقتی که اثبات بشه یک نفر رفت به کره مریخ، اصل این استدلال هم که فرد میتواند انسان به کره مریخ برود اثبات میشه. به عبارت دیگه در با اثبات یک مصداق اون کلیش هم ثابت میشه. اون تا اینجا یک سوالی مطرحه که این سوال رو جواب بدیم و بحثمون تمام. و اون این که این آیهی که میفرماید مثل قرآن بیارین، ابتدا میخواد چه کار کنه برای ما؟ میخواد بگه که پیامبر پیامبره، یا میخواد بگه که قرآن خداییه؟ یعنی میخواد بگه قرآن خداییه یا پیامبر خداییه؟ این آیات تحدی برای اثبات رسالت رسول اکرمه یا برای اثبات اعجاز قرآن؟ این یک اثری داره که بد نیست بهش توجه کنیم. ببینید آیات تحدی اولا در و اصلش برای اثبات نبوت پیامبر نیست. اصل اعجاز و حقانیت و معجزه بودن قرآن را میخواد بگه. بعد به تبع و ثانیاً البته اثبات رسالت پیامبر هم میکنه. این مهمه که اول اثبات رسالت میکنه یا اثبات اعجاز قرآن. دلایلی داره، یکیش هم خود لسان آیه. بفهمید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. نمیفهمد و این کنتم فی ریب من رسالت عبدنا. اگر در شک هستید از رسالت بندمون بیاین این دلیل. میگه اگر در شکین در آنچه نازل شده، در قرآنی که ما نازل کردیم، در مما نزلنا شک داریم. نه فی عبدنا، نه این کنتون فی ریب من عبدنا، یا من نبوت عبدنا، من رسالت عبدنا. این نتیجه چیه؟ اینه که در مقام اثبات، وقتی که ما میخواییم حقانیتی را اثبات کنیم، اول قرآن اثبات میشه، بعد نبوت. حالا این چه سودی داره یک بابی را باز میکنه که انشالله شب آینده راجبش توضیح میدم. در مقام ثبوت اهل بیت و خود رسول اکرم بر قرآن تقدم دارن. همجا اشارهشو میگم که دیگه بحث مفصلش رو نکنیم. یعنی در عالم واقع مرتبه و رتبه رسول اکرم از رتبه قرآن بالاتر. اما در مقام اثبات رتبه قرآن بالاتر از پیامبر، به همین خاطر حجیت پیامبر از قرآن گرفته میشه، هم رسالتشون و هم حجیت حرف پیامبر که به سند حرف خدا بودن. بعد وقتی خداوند فهمد هرچه پیامبر گفت بگیرید و هرچه نهی کرد رها کنید و هرچه انجام داد شما او را به صورت الگو نگاه کنید، لکم فی رسول الله اسوتون، ما آتاکم الرسول فخذوه و امثال اینها، بعد قول و فعل و تقریر و سکوت پیامبر میشه چی؟ حجت برای ما. حجت از کجا گرفت؟ از قرآن گرفت. در مقام اثبات قرآن مقدم. در مقام ثبوت رتبه خود پیامبر بالاتر از قرآن. این وارد بحثش نمیشه، ولی ما با خود پیامبر، اون نفس پیامبر که مواجه نیستیم، ما با حرفهای پیامبر مواجهیم. خب البته روشنه که حرف خدا بر حرف پیامبر ترجیح داره، ولی حرف خدا یک فعل خداست. این قرآن، قرآن هم که حرف زدنی اینجوری لفظی نیست، حقیقت قرآن، اون حقیقت نوریه قرآن که سنخش سنخ روحه، سنخ وجود مجردیه، از برترین وجودات مجرد، از عالم امر. و کذالک القینا الیک روحا من امرنا، ما روحی را که از عالم امر خودمان هست بر تو القا کردیم. این منظور الفاظ قرآن نیست، این اون حقیقت قرآن در مرتبه اعلای خودش. روح هم که از عالم امره، روح از عالم امره، یعنی از عالمی برتر از موجودات دیگه، در بالاترین رتبه خلقت قرار داره. این یکی. از قرآن مراتب عالیش تا این مرتبه نازله، همون که پیامبر یک وجود ممتد است، از بالاتر از عرش تا فرش که رتبه جسمی پیامبر باشن، انا بشران مثل کمش باشه، تا اون عالی‌ترین مرتبه وجودش که یوحا الیش باشه، این سیر یک وجوده از عرش تا فرش، از فرش تا فوق عرش، پا بر عرش گذاشته. این وجود گسترده فعل خداست، یک فعل، یک خلق، یک موجودی از موجوداتی حق تعالی ایجاد کرده. قرآن هم باز همون وجود از فرش تا عرشش که از کلمات قرآن باشه تا اون مرتبه عالی قرآن که روحاً من امرنا باشه، اونم یه خلق خداست. توجه فهمیدین؟ حالا کدوم یکی از این دو خلق اعظمن؟ قطعاً اون حقیقت پیامبر اعظمه، چون پیامبر اکرم اولین خلق خداست. اول که به معنای اول زمانی نیست دیگه، اول رتبه‌ای، یعنی بالاترین خلق خداست. بقیه مخلوقات از اون مجرا خلق شدن، حتی خود قرآن. البته اگر قرآن جزء علم خدا و متصف به ذات خدا ندانیم، حالا اینا رو کار نداریم، واردش نمیشیم. اون قرآن که یک فعل خداست و رسول اکرم که یک فعل خداست، قطعا رسول اکرم بر قرآن چیز دارن، علو منزلت داره. اما وقتی که آمد تو این مرتبه عالم و بعد دو تا مرتبه ایجاد شد، مرتبه اثبات این کتاب کریم و مرتبه اثبات از قول و فعل و تقریر پیامبر که بشه آثار پیامبر، حرف پیامبر، سکوت پیامبر و عمل پیامبر، اینا آثار پیامبره. قرآن اثر حق تعالی است. قرآن در مقام اثبات در این عالم مقدمه بر پیامبر، ولی در عالم واقع خود پیامبر که یک آثاری دارد، یعنی وقت مقایسه آثار خدا و آثار رسول اکرم، خب البته اثر خدا قابل قیاس نیست با اثر پیامبر، ولی در مقابل دو اثر خدا که یکیش پیغمبر یکیش قرآن، قرآن مادون پیغمبره. اول ما خلق الله نور و نبی یک. به این خاطر چون در مقام اثبات هستیم، آیات تحدی اول قرآن را اثبات میکنه، قرآن را میگه، بعد این قرآنی که مقدم است بر رسول اکرم اثبات رسالت رسول اکرم هم میکند. یه توضیحات دیگه داره این بحث که فکر کنم دیگه از حد مجلس عمومی ما خارجه، که آثار دیگه ای هم داره البته، که چرا قرآن در ابتدا اثبات خودش را میکنه نه اثبات رسالت، ثانیاً اثبات رسالت میکنه. حتی نتایج خیلی دقیق و شیرینی هم عائد آدم میشه اگر اینا رو دقت کنه، ولی به همین مقدار کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.